آگر کوانی ایروژ آرزوی هر کس که دیدی جوانی آینه و آینه چم ساینه یار و در ونجیه آینه و آینه چم ساینه یار و در ونجیه تو به نور آوره هوره یا دوکر اسفنجیه تو به نور آوره هوره یا دوکر اسفنجیه آینه و آینه چم ساینه یار و در ونجیه آینه و آینه چم ساینه یار و در ونجیه.
خب شنوندگان عزیز، ترانه هنوبندان شنیدید با صدای جمشید عزیزخانی و آهنگسازی استاد سهیل ایبانی و شعر بیژن ارژن. گفتگوی منو با آقای جمشید عزیزخانی، خواننده خوب کرمانشاهی، میشنوید در زمینه موسیقی کار. جمشید جان، من حالا سوالم از شما اینه، این رو آهنگ و متن ترانه در حقیقت بر اساس همون ترانه قدیمی شدلر تنظیم شده، درسته؟
به همون خنوبندانه که مرحوم بابا شاهبی
هم
بله.
یار خنوبندان شدلر تای کی با قربان یتی ها، همونه دیگه.
بله، خب البته این شعر ناب کلهوریه که آقای بیژن ارژن گفته.
بله، یعنی یک اقتباس خیلی زیبا و قشنگ بر اساس فولکلور منطقه.
چون عروسی ماه و خورشید بوده، این ماه و منظور از ماه خانم هست، منظور از خور خورشید است که یه عروسی این چنینی خنبندانه و این روز یک روزیه که آرزوی هر خانوادیه که یک دختر یا یک پسری دارن یک اینجور روزی ببینن.
بله.
شما بیا نگاه بکن، هر وریه که نگاه میکنی همش شادی و همش نشاطه.
درسته.
عروسی مانگ خور یار خنبندان که آینه و آینه چو ساینه یار و دروانتیه. شما چه دارید؟ آینه تو آینه ببینید این یار داره میاد و این
بله.
این آرزوی خانواده ها که خیلی زیبا اینجا آمده، آرزوی هر خانواده ایه. این دخترها که قشنگ نشستن بالای پشت بام دارن عروسی میبینن، اینا همه در آرزوی یک عروسی گرم و یه زندگی گرم برای همه هستن که زندگی همه گرم میشه انشالله. آرزو میکنیم که انشالله کشورمان رو بره به رو به شادی، رو به پایکوبی، با امید خدا.
مسابقه کار و نوا،
مسابقه کار و نوا. برای شرکت در مسابقه موسیقی و ترانه های کار رادیو اقتصاد، کار و نوا، اشعار و ترانه های کار منطقه، شهر و روستای خودتون رو برامون بخونید. در این مسابقه شرکت کنید و جایزه بگیرید.
پس کلمه کار و نوا رو به شماره 30,000,3637 بفرستید تا باهاتون تماس بگیریم و ترانه و شعرتون رو ثبت و ضبط و در این برنامه پخش کنیم.
کشیده چشم کالم گر کرده خبر تموم مالم رو داد سو و ترک بازی تیفه گل گونه کرده رازی گوماش قشنگ و قش لاله چی کاجو کهی همش و ماله به سیم کمر قطار رو رو دوری گره بیت فنگ برنو دوری گره بیت فنگ برنو Thank you.
تاب وازه بیرحمد با میوش بنازه جفتی که نپان تاب وازه بیرحمد با میوش بنازه کرت درت لا بیاره سیان تگلش ملا بیاره کرت برت لا بیاره سیان تگلش ملا بیاره
جمشید جان داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم تقریبا.
بله.
و حالا من میخوام ببینم که شما خودت موسیقی رو به عنوان کار انتخاب کردی یا به عنوان هنر؟
متاسفانه به عنوان کار انتخاب کردم آقای جاوید. من هیچ کاری دیگه بلد نیستم، یعنی 40 سال هم برای صدا و سیما خواندم با افتخار و همیزم میخوانم. شکر خدا الهی شکلان صدایی به من داده که به گوش مردم برسانم.
اولین آهنگسازی که باش کار کردی کی بود آقای عزیز خان؟
اولین آهنگساز به شکلی باید بگیم توسط هاشم از رادیو ما رفتیم رادیو، بعدم دیگه با سهیل ایوانی شروع کردیم دیگه.
بله،
با سهیل ایوانی شروع کردیم در واقع زمان که مظهر خالقی رئیس رادیو تلویزیون کرمان شاه بودن. همزمان ما سفرنامه کردستان رو ضبط کردیم که 7 تا از کار خالقی بود که جسد زمانی عبدالصمدی و اینا کار کرده بودن. ما رفتیم اجازه گرفتیم و خوندیم. از 54 دیگه رسمی شد. 56 هم که سفرنامه آمد، 56 تا 96 45 سال میشه که در واقع.
درسته،
ما مشغول موسیقی.
اولین ترانه‌ای که بعد از وقوع انقلاب اسلامی خوندی چه سالی بود؟
اولین ترانه رو زمانی که خدا رحمت کنه مسعود زنگنه،
بله خدا رحمت
کنه، مرکز ارتش موسیقی بود، یه کار بود که خودم ساختم. قوای وطن آواکی چندلگی رو شیرینه دشتی خوش و رنگینه دشتی خوش و رنگینه دشتی خوش و رنگینه آوی کوثر خاکی گوهر پله گل و نسرینه. این کار جز کارهای اول من بعد از پیروزی انقلاب و بعد
از جز سرودای دانش آموزی هم شده بود.
بله دیگه، بله
یادمه که گروه های دانش آموزی منطقه اینو میخوندن، چون آقای زنگینه با اونا هم کار میکرد.
بله
اونا هم میخوند.
بله این کار این زمان خیلی گرفت و خیلی عادی بود به نظر من، در نوع خودش بی نظیر بود. حتی
من یادمه که تو سالهای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی شما زحمات زیادی هم کشیدید با گروه هایی که اونجا کار میکردن. مثلا آقای چاله بود، همین آقای زنگنه بودن،
خدا رحمت کنه، بله
آقای بهروز یوسفی بود، خدا رحمت کنه،
بله
و تو اون سنگر معروف کرمانشاه. ولی خیلی جالب بود که زیر اون لامپ 60 شما چجوری نشسته بودید تو اون سنگری که اصلا خیلی هم ایمنی نداشت. کار تمرین میکردید در مورد جنگ
رفتیم ماکرو میوردیم پایین بدون هیچ وسیلهی میرسیم یک کاره بکنم. طبیعیه آقای جاوید، مملکتمون در خطر بود.
زیر بمبارون هم کار میکردید؟
زیر بمبارون هم کار میکردید.
یادت از اون آثاری که توی جنگ تولید شد تو همون شرایط و اینا؟
آره آقا گوبرا کم عزیزم امیدم کارگر برزگر پیشور ای عزیزان، ما تا دست مانه دست هم بدهیم میهن آب درست بکنیم. بله اینا اصلا اون موقع من همه این کار خود شعرشم خودم گفتم، شاعر نبود مثلا اون موقع.
عجب.
شعرشم خودم گفتم، خودم ساختم. یادم میاد اصلا یه ارکستر فوق العاده ضعیف که البته خب بعدن توسط آقای ابراهیم‌احمدی بازسازی شد. ولی اون زمان دقیقا یادم میاد خدا رحمت کنه تنبک نفهمیدیم از کجا بریم، من چرا سازدن اما تنبک زد. یعنی همه ما اینجور دست به دست هم بودیم آقای ایجابی.
بله یادم.
گاهی کپتن مخوریم به اون حال و اون احساس ها. و
تو زمان جنگ چند تا اثر تولید کردید شما آقای
خیلی
عزیز خانی؟
من که دانش بودم.
شاخصشو میتونید معرفی کنید؟
من میخوندم، خدا رحمت کنه آقای تارزه میخوند.
بله.
خدا رحمت کنه آقای لورنجات میخوند.
بله.
مثل جلالدین محمدیان میخوند.
بله.
بعد آقای آرمانده میخوند، آقای اسدزاده میخوند. نه فکر کنم حالا دیگه اینا مثلا بعدن، ولی نه اینا آقای مرتضی صنعتی میخوند. بله. دیگه تا اونجایی که من ذهنم با دیاری بده آقای صابور خدا رحمت کنه اسماعیل میخوند.
شما خودتون از اون آثار شاخصی که اون دوره خوندید یکیشو معرفی میکنیم بتونیم پخشش بکنیم؟
بله، همین خوای آوطن آواکی اسم وطن بود. بین دوباره با سازش احتمال خیلی زیاد و دارشید باشه یا برای نظامی.
برای نظامی.
آره خدا نگهدار برای نظامی.
آها یادمه اینو، خیلی هم معروف بود.
شیر ایرانی.
اینو تو جبهه جنگ هم میخوندن.
آقای جاوید اینو به گوش کی بس برسونی جا برسون دیگه. گرانقدر بگو اینا یه زمان میخوندم واقعا سنگری بود.
بله.
بعد شعرش کی گفته؟ خودم. این خیلی مسئله است.
بله.
یعنی من که شاعر نیستم آقای جاوید.
بله. احساس کامل زمان رو به قول من خواستی منتقل بکنید دیگه.
شاکریم که خداوند ما را هنوز سالم نگه داشته که بتوانیم هنوز که هنوز هم هست بخونیم، بسازیم، مردم رو خوشحال بکنیم. انشاءالله که بیشتر مردم رو خوشحال بکنیم آقای جاوید.
یکی از آثار خوبتون رو انتخاب کردن خانم سوادکویی به اسم وطن.
بله.
کار آقای عباسیه مثل این که
کیومرث عباسی قصری بود.
بله بله.
آره شاعرشه.
شاعرشه. آهنگسازش هم میشناسید؟
یا بود خودم باشم یا یادم نیست، یا شاید آقای آرش صمیمی باشه، نمیدونم.
آرش صمیمیه درسته.
بله بله.
آقا اگه مسابقه 20 سالی بود الان جایزه گرفته بود.
الان فرزودیم آقا.
خوبه حافظه شما تو این سن با این همه مشغله و اینا.
من آقا 63 سال سن دارم.
خوبه.
آقا انشاءالله به سلامت باشید و براتون آرزوی خیر تو
قربان محبتتون. امیدوارم که تو زمان دیگر و برنامه دیگر هم بتونیم در خدمتون باشیم و بیشتر با هم صحبت بکنیم راجع به موسیقی کرمانشاه.
به شرط زنده بودن انشاءالله.
بیاری خدا. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
همینجا با شما عزیزان شنونده هم تا هفته دیگر خداحافظی میکنم و امیدوارم که باز هم در خدمتون باشیم و خدا یار و نگهدار شما.
جوان خاص ایرانی قرص دین و ایمانی، جوان خاص ایرانی قرص دین و ایمانی، ایران هشه کسی نیدی شیر و جنگردانی، ایران هشه کسی نیدی شیر و جنگردانی، ایران یا ایران یا ایران اری ایران، ایران خاک مه اره ای خاک مرم یا کس نیا باک مه، اره ای خاک مرم یا کس نیا باک مه. مگر ویرانی ایران با خوبیر دشمنان، دشمن تا به من نیدی گر قیصر اگر خواهان، دشمن تا به من نیدی گر قیصر اگر خواهان، ایران یا ایران یا ایران اری ایران، ایران خاک مه اره ای خاک مرم یا کس نیا باک مه، اره ای خاک مرم یا کس نیا باک مه. عرفان سو اگر کردن پیر جوان من بردن، سرباز نو جان باز با کیان میگن امریده سرباز نو جان باز با کیان میگن امریده ایران یا ایران یا ایران اری ایران ایران خاک من اره ای خاک من لکس نیا باک من اره ای خاک من لکس نیا باک من
اینجا تهران جام جم پخش شبکه رادیویی اقتصاد ما رو همراهی بفرمایید.
اقتصاد در نهج البلاغه
به نام خداوند بخشنده مهربان خدایا به امید تو با همه ارادت و توانی که در صدای من هست سلام می‌فرستیم به همه شما شنوندگان رادیو اقتصاد. خیلی دوست داریم که زندگیتون پر از برکت و نعمت حضرت حق باشه. آغاز برنامه با همین آرزو به سراغتون اومدیم. شکوه یک نام خیلی زیبا به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام به ما توفیق داده و سعادت بخشیده که با شما باشیم به بهانه نهج البلاغه‌ای که یادگار ارزشمند سید رضی رحمت الله علیه است ولی در تبلور یک احساس از علی صحبت میکنیم. نام سید رضی رحمت الله علیه نامی است کاملا آشنا برای همه ما چون ارادت داریم به وجود نازنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. همت و زحمت بسیار بسیار فراوان سید رضی این عالم جلیل القدر اونقدر بالا بوده که امروز میتونیم به زیبایی در لابلای نامه ها خطبه ها و کلمه های قصار کوتاه مولا علی خودمون رو پیدا کن. امروز هم در کنار استاد عزیزم دوست خوبم شاگردی خواهم کرد حجت الاسلام و المسلمین محمد امین کثیری. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. البته این تواضع شما غیر از این که ما رو شرمنده بکنه
نه، تعارف هم نبود و
نداره، خیلی بزرگوارید.
یه ذره ما سعی کردیم از تواضع شما یاد بگیریم.
اختیار دارید، شما بزرگوارید. امیدواریم که انشالله خداوند متعال کمک بکنه اون چه که میگوییم و اون چه که میشنویم ذخیره‌ای باشه برای آخرتمون و انشالله عامل باشیم به اون چه که عالم هستیم
انشالله.
مالیات باید به گونه ای تعریف بشه که افراد خودشون بیان و مالیات رو بپردازند. شاهد این مطلبی که عرض کردم این جمله از امیرالمومنین علیه السلام خطاب به ممیزین در حقیقت مالیاتی زمان خودشون، خراجگزاران زمان امیرالمومنینه، که حضرت میفرمایند ولا تمسن مال احد من الناس. حضرت میفرمایند که هیچ کسی از مردم، این هیچ کسی رو تأکید میکنم چون ادامه جمله همینه، مسلن ولا معاهد، میفرماید متعرض مال هیچ کسی از مردم نشید. حالا این مردمی که من دارم برای شما میگم مسلی باشه، یعنی اهل نماز باشه، کنایه است از مسلمون بودن، ولا معاهد، یا یعنی اینکه اصلا مسلمون نیست، تحت نظارت حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، هیچ فرقی نداره. مبادا شما متعرض مال کسی بشید، به مال کسی تعدی بکنید. ببینید خیلی نکته جالب و مهمی است که ممیزین مالیاتی وظیفه استیفای حق مالیاتی دولت رو طبق فرموده امیرالمومنین به جبر و به زور ندارند.
بله.
وظیفه ندارن که مال کسی رو حبس بکنن، مال کسی رو به زور بگیرن به بهانه اینکه مالیاتی پرداخت نکرده. هیچ قید دیگه ای هم نداره ها. در ادامه حضرت میفرمایند الا ان تجدوا فرسا او سلاحا یعدا به علی اهل الاسلام، میفرمایند مگر اینکه یه جای مال نظامی، اون هم یعنی سلاح یا مرکبی که به واسطه این بخوان تعدی بکنند. یعنی اینا چی بوده؟ اینا جنگ افزار بوده در حقیقت. میفرمایند شما در جای اجازه دارید که برید و اینا رو بگیرید که اینا جنگ افزارهایی باشه که ممکنه علیه اسلام، علیه مسلمین استفاده بشه، که اون هم طبیعتاً نشانگر یک فتنه ای در جامعه هستش. والله اکثر مردمی که دارن در یه جامعه زندگی میکنن که مال و اموالی برای اینکه علیه نظام اسلامی استفاده بکنن جمع نکردن. میخوام عرض بکنم که اون مطلبی که گفتم که من در بعضی از فرمایشات عزیزان دیدم گاهی سوال کرده بودن که خب این مطلب چی بوده، دلیل شما چی بوده برای این که گفتید ممیزین مالیاتی نباید خودشون اقدام بکنن به گرفتن مال و افراد باید خودشون مالیات رو پرداخت بکنن، در حقیقت چی بوده؟ دلیل عرایز بنده همین به صلاح جمله ایست که حضرت فرمودن که شما مال کسی رو نگیرید، شما دست به مال کسی نبرید، منتظر باشید اون کسی که مالش مالیات به اصطلاح به عهده‌اش هستش خودش بیاد مالیات رو پرداخت بکنه. بعد در ادامه دیگه در اواخر نامه هستیم، حضرت میفرمایند که باز دوباره ببینید ولا تدخروا انفسکم نصیحه، میفرماید خودتون رو از خیرخواهی وقتی باز ندارید. ابتدای نامه اگر خاطرتون باشه امیرالمومنین خودشون رو بنده خدا معرفی کردن، یعنی فرمودن من علی ابن ابی طالب که در رأس این حکومت قرار دارم و شماها کارگزاران من حساب میشید، خودم رو چیزی بالاتر از یک بنده خدا نمیدانم، پس شما هم مراقب باشید، شما هم که دارید میرید یه وقتی برای خودتون یه جایگاه خاص و ویژه‌ای تعریف نکنید، شما هم خودتون رو به این چشم ببینید. دوباره در خاتمه نامه هم حضرت شروع میکنن به نصیحت اخلاقی کردن، یعنی شما خود ولا تدخروا انفسکم نصیحه، هیچ وقت خودتون از خیرخواهی باز ندارید، حالا این خیرخواهی برای خودتون باشه یا برای دیگران. ولل جنده حسن سیره، با اون کسانی که زیر دست شما هستند، کارمند شما در حقیقت حساب میشند، برخورد خوب داشته باشید، حسن سیرت داشته باشید. خب طبیعیه یه مدیر اگر با کارمندانش حسن سیرت داشته باشه، اون کارمندان آرامش روانی، امنیت خاطر روانی اگر در محیط کار داشته باشن، طبیعتاً ارباب رجوعی هم که به اونها مراجعه میکنه از این آرامش روانی، از این آرامشی که در محیط کار حاکم هستش بهره مند میشه. حالا اگر یه مدیری، اینا دیگه واقعا تئوری‌های خیلی پیشرفته مدیریتی اگه بخوایم بحث بکنیم، که اگر واقعا یه مدیری بخواد مجموعه تحت نظرش خوب کار بکنن، اولین کاری که باید بکنه اینه که آرامش خاطر رو برای کارمندانش، برای کسانی که میخوان براش کار بکنن فراهم بکنه. شاید یکی از عللی که ما بعضی وقتا در بعضی از ادارات میبینیم افرادی که مراجعه میکنن پاسخ مناسبی دریافت نمیکنن همین باشه، چون اون فرد پاسخگو خودش آرامش نداره، خودش راحت نیست، خودش به اصطلاح در شرایطی نیست که بتواند به دیگران کمک بکنه،
یه جاهایی دعوا هم میکنن.
خب دیگه ببینید خودش نیاز به کمک داره دیگه. شما ببینید اگر یه مدیری اول صبح مثلا با کارمندش یه برخوردی بکنه، یه برخورد مدیریتی از بالا به پایین، این کارمند تمام و طول اون روز راندمان کاریش خیلی کم خواهد شد، یعنی خیلی ضعیف خواهد شد. برعکس اگر یه مدیری سعی بکنه کارمندانش، کسانی که میخوان برای مجموعش کار بکنن، صبح با نشاط و خوبی رو شروع بکنن، چقدر تفاوت داره. خبرهای خوشی رو صبح به اونا بده. یعنی این حتی از نظر زمان بندی هم مهمه که شما اگر میخوای مثلا خبر خوشی رو به کسی که میخواد کار بکنه، کسی که میخواد یه صبحی رو آغاز بکنه، اول صبح یه چند تا خبر خوش پخش بشه توی اداره. یعنی ساعت دادن خبرها هم بعضی وقتا مهمه.
بله.
خیلی تفاوت داره با کسی که حالا وسط روز دیگه انرژیش مستهلک شده یا داره میره، این انرژی دیگه قرار جای دیگه ای مصرف بشه. بهش مثلا حالیه. یا اگر قراره کسی تنبیه و توبیخ بشه صبح اول صبح، بعضی وقتا من توی این فیلم ها میبینم، یعنی آینه واقعیته که از همون دم در که طرف صبح میره میگن که وای به حالت که امروز دیگه خلاصه یه آشی وسط ظاهران پخته شده. از همون سر صبح، در صورتی که موقع دادن این خبرها سر صبح به افراد نیست.
آقای کثیری، فرصتی رو از دوستانم در اتاق فرمان میگیریم اون تا روی نکته با هم فکر کنیم یه مقداری. واقعا چقدر مولا علی علیه السلام مرتب، نه حالا در فقط نامه 51، توی همه فرموده هاشون، توی همه گفتار و حتی کردارشون یه تأکیدی روی رعایت حقوق افراد در جامعه داشتن. واقعا آقای نوشتند که با اینکه شما خیلی تأکید فرمودید که این اختیار رو و خود اظهاری که ما معمولا ارائه میکنیم برای سازمان مالیاتی مورد اعتماد خود سازمان یا اداره مالیات نیست، یعنی آقای اکبر توفیق که ظاهرا از مشهد مقدس همین سوال رو برای ما مطرح کردن، ضمن این که حالا اظهار لطف داشتن نسبت به خود آقای سلیمی که توی مشهد هم ظاهرا آقای سلیمی رو زیارتشون کردن، حالا از دوستانشون هستن نمیدونم به چه شکل هست، فرمودند که ما خود اظهاری رو اعلام کردیم، خود اداره مالیات کلی ما رو سوال پیچ کردن، یعنی این رو قبول نکردن، اومدن تطبیقم دادن، بازرسی هم کردن، دیدن که نه ما راست گفتیم، اتفاقا یه چیزی بیشتر از اون داشته هامون اعلام کردیم، خود اظهاری انجام دادیم، ولی خب میگن نه شما باید مثلا یه سطح بالاتری از مالیات پرداخت بکنید. این حقوقی که مولا علی علیه السلام اشاره میکنن دقیقا اینجا خیلی باید ما مورد توجه قرار بدیم. چی کار بکنیم؟ حالا از حضرت عالی راهنمایی خواست.
راهنمایی که ببینید ما باید بالاخره بعضی از راهنمایی‌ها رو به
ما که مسئولیتی نداریم که حالا به هر حال درست
اصلاح بعضی از کارکردها، بعضی از سازمان‌ها و تعاملات درون سازمانی برمیگرده اصل اصلاح. حالا من در این برنامه و برنامه آینده انشالله که میخوام توی یکی دوتا برنامه موضوع مالیات روی به یه جنبندی برسیم، یه بخش هایی از نامه 53 امیرالمومنین علیه السلام هم که مربوط به همین بحث مالیات هست و نامه به مالک اشتر که خیلی نامه معروفیه، خیلی هم ازش صحبت میکنیم، ولی هیچ وقت به عنوان یک الگوی جدی سازمانی و حکومتی بهش نگاه نکردیم، همیشه به عنوان یه موعظه نگاه کردیم یا به عنوان تشریفات. یه بخشی از اون رو عرض میکنم تا ببینیم این نوع نگاه که در جلسات پیش هم اشاره کردیم، نگاه پلیسی، نگاه کاراگاهی،
آره،
به مسئله مالیات برایند کلی و نهاییش آیا به نفع سیستم مالیاتی کشور هست یا به ضررش. اجازه بدید من این پاسخ این مطلب رو انشالله حتما خواهم داد، اما در اثنای اون نامه 53 که حالا اگر برسیم در این برنامه یه اشاره هایی بکنیم. اما واقعا اصل و اساس باید بر اعتماد سازی باشه. ببینید وقتی امیرالمومنین اینقدر افراد رو دعوت میکنن به تقوا، به پرهیزکاری، به خودسازی، به مراقبت از افراد زیر دست، ببینید حضرت میفرمایند که ولل جنده حسن سیره، که عرض کردیم یعنی کارمندان زیر دستان